الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که مطرح شد در شروط متعاقدین به تعبیر مرحوم شیخ این است که متعاقدین یا معزونن از طرف خود مالک مثل همین وکالت و اینها، یا معزونن از طرف شارع اذن شرعی دارن. این مثل پدر و جد اذن شرعی دارن که در مال طفل میتونن تصرف بکنن. به این مناسبت ایشون بحث ولایت ابو جد رو مطرح کردن. طبعا به مناسبت این که شارع اجازه بده بعدش هم متعرض ولایت فقیه شده. به همین مناسبت متعارف مران در حوزه های ما این است که بحث ولایت فقیه رو اینجا متعرض میشه تو مکاسب. ما در درس آقای خویی کنیم خدمت ایشان در کتاب سوم به مناسبت این که هلال ثابت میشه به حکم حاکم یا نه، ایشون اونجا متعرض ولایت فقیه. یه هفته طول کشید ولایت فقیه، ایشون خیلی مختصر بود، یه هفته طول کشید. خب ایشون منکر ولایت فقیه، ایشون قاضی رو قبول ندارن، قاضی منصوب هم قبول ندارن، چه برسه ولایت در امور اداری و اجتماعی. علی حاله مگر امور خارجی که لابدمن که قدر متعقل فقیه که اصطلاح حسبه بهش میگن انشالله میاد. ایشون مرحوم شیخ متعرض ولایت ابوجد شدن و اولا ایشون یک دلیل اجمالی بر مطلب آوردن، یعنی مکاسب مرحوم شیخ مسرسالی ایشون عنوان نداره. امروز در کتاب ها در ویرایش عنوان ها رو جدا میکنن، بحث رو جدا میکنن که اشتباه نشه. پس بحث اول دلیل اجمالی بر ولایت ابوجد. این دلیل ایشون اینطور گرفتن، اولا اجماع که مسلمه، اجماع هست، حتی ادعای اجماع مسلمین شده. من عرض کردم بعید نیست که اجماع اهل کتاب باشه، یعنی یهودی هم اجماع داشته باشن. به دلیل اجماع قبل از اجماع، ایشون تعبیر به قبل اجماع کرد، دیروز عرض کردم میخواد بگه اجماع حجت نیست. اگه گفت بعد از اجماع، اجماع حجت، این اصطلاحی بوده، یدل بر قبل از اجماع بعد از اجماع. اگر بعد از اجماع گفتن یعنی اجماع حجت، قبل از اجماع نه، اجماع حجت نیست. چرا؟ چون اجماع مبتنی است بر همین ادله که داریم، پس تعبدی نیست. اجماع چیز تعبدی نیست و عرض کردیم تعبدی بودن اجماع در دنیای اسلام مطرح شده کلن، لکن اختلاف شدیدی وجود داره. اهل سنت اون رو به عنوان مصدر تشریع مثل کتاب و سنت میدونن، شیعه اون رو به عنوان طریق وصول به قول امام، طریقیت درش قائلن، مصدر تشریع نیست، از باب حجته، حجج و اماراته، از باب کاشفیت به قول خودشون. در باب کاشفیتش هم اختلافاتی دارن که جاش نیست. اهل سنت هم مصدر میدونن عده زیادشون، بعضی هم که گفتن بعدها امکان نداره و علمای اسلام زیاد پراکنده شدن نمیشه اجماع رو ادعا کرد، اشکال صغروی کردن. عده ایشون هم گفتن مثل مالک اجماع خصوص اهل مدینه رو حجت میدونه، در عده از احکام که روایت نیست به اجماع اهل مدینه. و از کردیم در کتاب مالک این زیاده، موطع مالک این مطلب زیاد، کلن مواردی که ایشون ادعا اجماع کرده 301 مورده نوشتن کتاب ها در شرح این موارد، من یک دورشو دارم سجل در شرح اجماعات مالک. و ابن حزم و ظاهری ها اجماع صحابه رو حجت میدونن. در کلمات زیدی ها اجماع الاترم آمده، حالا من تو ذهن هم نیست که آیا به عنوان حجت میانه، اما اجماع الاتره و علیه اجماع الاتره در عده از کتب زیدیه تمسک، یعنی ظاهر استدلال به ظاهرش تمسک به اجماع اترم هست، نه در کاشفیت یا مصدر تشریع. و یدل علیه قبل الاجماع الاخبار المستفیضه المصرحه فی موارد کثیر. شیخ اجمالا اشاره کرد، عرض کردم اگر آقای منیت و طالب مرحوم نایین داشته باشه، این شوی عده از موارد حجر هست، چی هست، عده از مواردی که در باب نکاح هست آمده. و فهوا سلطنت هما علا بز البند فی باب نکاح. فهوا یعنی اولویت به اصطلاح، اولا آقای مفهوم موافق، مفهوم موافق رو اولویت، مفهوم موافق در مقابل مفهوم مخالف مثل شرط اینا، فهوا این اولویت بالاولا. اگر بنا بشه که ابوجد بر ازدواج دختر ولایت داشته باشن، به طریق اولا بر مالش ولایت دارن، چون اگر بر مسئله ازدواج که مسئله بسیار مهمیه سلطنت بود، بر مسئله مال که از اون خیلی ضعیفتره، مسئله مال نسبت به مسئله زوجیت خیلی کمتره. خب به طریق اولا این فهوا موردشون اینه، به طریق اولا. البته این فهوا باید اثبات بشه، یعنی فهوا اثبات این که باید در لسان دلیل جوری باشه که قابل قابل به اصطلاح استدلال به فهوا و اولویتش باشه. و بعدش هم حالا اون سلطنت در باب چیز آیا مثل همین ولایتی است که ایشون در اینجا در مال تصرف میکنه؟ عرض کردم خیلی روشن نیست، بعد در دنباله بحث انشاءالله این بحثا گذشت، البته الان تکرار داریم میکنیم. و المشهور بحث دوم. پس بحث اول اقامه دلیل اجمالی بر این مطلب، این بحث اولش هم دو سطر بود، این بحث اول ایشان، این عنوان اگر بخوایم بدین خوبه. در این چاپی که الان دست من هست شده یه کار خوبی کردن، عنوان دادن، حالا یک و دو و شماره نگذاشتن، اما تو حاشیه نوشتن عنوان رو خودشون، برای اینکه متن در متن کتاب تصرف نکرده باشه. امروزه در ویرایش ها غالبا در متن کتاب تصرف میکنن، بین کروشیه یا مثلا بین پرانتز یا با یه خط مغایری توی سطر، یعنی صف سر عنوان، اونجا عنوان رو میارن. ایشون عنوان رو در خارج نوشته که خلط با متن نشه، با متن مؤلف خلط نشه. اینم راهی سر این بحر حال. حتی در باب جمع آوری اخبار هم همینطوره، شاید تعجب بکنه، حتی کتاب های مشهور مثلا صحیح بخاری اینجوریه، مثلا عنوان باب داره، مثلا دو تا سه تا روایت میاره یا کمتر یا بیشتر عنوان باب. صحیح مسلم در میان کتب سائست و حتی زیادی از کتب اهل سنت در باب اخبار امتیاز عجیبی داره، عنوان رو در حاشیه میاره، خود مؤلف در حاشیه آورده، یعنی متن کتاب فقط روایاته. دقت میکنید؟ متن کتاب فقط روایاته، شما غیر از روایات در متن نمیبینید، اما باب، عنوان باب، این تو حاشیه خود مسلم آورده، خود مسلم تو حاشیه اضافه کرده که مبادا با روایات خلط بشه، با خود روایات این نیست. یعنی در سواست فقط همین مسلم این کار کرده، بقیه سه ها این چهار تا سنن با این دو تا صحیح، فقط همین صحیح مسلم، بقیهشون نه، عنوان تو متن کتابه، باب و کذا بعد روایت آورده، مثل کافی که ما داریم، مثل تهذیب توی خود عنوان، مثل فقیه، مثلا مثل این فقیه که در اخیراً چاپ کردن بعضی عناوین اضافه کردن، خود محقق کتاب اضافه کرده، لیکن عده از عناوین در خود اصل کتاب مرحوم صدوق هست، عده از عناوین اضافه شده. اینجا آمدن این عناوین رو در حاشیه قرار دادن، البته خوبم بود یک رقمی هم میدادن، بحث اول مثلا مثلا یک بحث اول، این بحث اولیست که مرحوم شیخ خودش ننوشته، طریقه کتب قدیم ما اینطوری بوده، اکتفا به همون که در ذهنشون هست میکردن، نه اینکه بنویسن. و المشهور عدم و اعتبار عداله، بحث اول، آیا در ابوجد اعتبار عدالت هست یا نه، باید عدلین باشن یا نه، مشهور اینه. بله للاصل، بله عدم و اعتبار عداله للاصل، که اگر شک کردیم این قید معتبر یا نه، اصالت البرائه جا میشه اصالت العدم، چون شرط دیگه، آیا شرطش عدالت هست یا نه، بنابراین که مشهور بین علمای ما این است که اگر شرط در شرطیت و جزئیت شد اصالت البرائه جاری میشه، اینجا شک در شرطیته، آیا در پدر و جد شرط هست عادل باشن، اصالت عدم الاعتبار. دو بر اطلاقات، اطلاقات موردش اطلاقاتی است که روایات آمده مال پدر، قید نزده که پدر عادل باشه. البته عرض کردم این اطلاقات بیشتر اصطلاحیه، ما دیروز در بحث اصول عرض کردیم یک بحثی آقایون دارن که اطلاق مدلول تصوری است یا مدلول تصدیقی، اختلاف کردن، عرض کردیم آقا اختلاف نکنیم، اطلاق اصولا معناش فرق میکنه، ما چند تا معنا برای اطلاق عرض کردیم که حالا دیگه میخوایم وارد اون معانی بشیم. اطلاق در این جور جاها اصولا دو جوره، یه دفعه اطلاق مرادش اینه که عدم قرینه، تا قرینه آورد پس کلام اطلاق داره، همین که اطلاق این مدلول تصوریه، لذا این که میگه اطلاق صیغه اقتضا میکنه واجب تعیینی باشه درسته، تا یک واجبی رو گفت او نیورد، همین که او نیورد میشه واجب تعیینی، نمیخواد دیگه بگیم او نیورد مقدمات حکمت، نه یعنی چی نمیخواد، مقدمات حکمت هم نمیخواد، همین که او نیورد میشه واجب تعیینی، این اطلاق یعنی عدم قید. همین که قیدی رو سلام علیکم، همین که قیدی رو اضافه نکرد، دقت میکنین، این اسمش مدلول تصوریه. اما اطلاق دیگری داریم که مقدمات حکمت در مقام بیان باشه، این دیگه باید احراز بکنیم، تو مقام بیان باشه، خصوصیتی نیاره، قید نیاره، قدمات حقیقت نباشه، الی آخره مقدمات. این اطلاق مدلول تصدیقیه، دقت کردین؟ این اطلاق یعنی میگه بله این لفظ مطلقه، یعنی به چه معنا؟ فرق بین مطلق و عام رو هم عرض کردیم. عام اصولا ناظر به افراده، در اطلاق اصولا ناظر به افراد نیست. عام اصولا لفظی است که ناظر به افراده، مثل اکرم العلماء. اما مطلق ناظر به افراد نیست، ناظر به طبیعته. اگر طبیعت رو آورد، گفت اکرم العالم، قید نزد، در مقام بیانم بود، نه اینکه میخواست ماهیت عالم رو، فقط طبیعت عالم بگه و قید نزد و مقدمات حکمت جاری شد، پس بیدیم تمام افراد مطلق. ولذا اصطلاحشون این شد که مطلق یا شمولی است یا بدلی. مطلق شمولی اون مطلقی است که شامل همه افراد بشه، مثل ولعص ان الانسان رفی خوص، انسان در اینجا مطلق شمولیه، یعنی تمام افراد انسان، نه فقط اجمالا یک نفر، تمام افراد. اما اگر که مرادش یک نفر بود، مثل لا تکرم الفاسق، مثل ببینید، اگر مرادش یک نفر بود، ولذا بخواییم بگیم اگر گفت قلد المجتهد یا گفت صدق العادل، حالا اینجا میره بگیم بیالا، حالا این نکات فنی فراوان داره که حالا من یک نکته شو بگم. اگر گفت صدق العادل، میگن صدق العادل شمولیه ولو مطلقه، شمولیه. لذا صدق العادل عادتا حتی متعارضه اینم میگیره، اما چون نمیشه بگیره، لذا باید یک راهی برای حل تعارض پیدا کرد. اما صدق العادل همه خبرهای عادل رو میگیره. اما اگر خلد المشتهد، این مطلق شمولی نیست، مطلق بدلیه. فرق این دو با هم به حضر زاد تعبیر ادبیش یکیه، صدق العادل خلد المشتهد. چرا؟ چون تقلید بر این اساسه که انسان وظیفه خودش نمیدونه، جاهل، به خبیر مراجعه میکنه. وقتی به یک مشتهد مراجعه کرد، دیگه وظیفه خودش میدونه، دیگه جای رجوع به مشتهد دوم نیست. اگر گفت آی مشتهد، شما متولی مسجدی بشید که متولی نداره، خب این آقا متولی شد. این بحث مرحوم ناینی هم دارن، البته عرض کردم به شکل دیگری، تو بحث ولایت فقیه هم این میاد. اصلا بحث ولایت فقیه اگر گفت که برای فقیه ولایت هست، این از قبیل قلد المجتهده، چون این مسجد متولی نداشت، گفتن فقیه متولی بشه. حالا اگه فقیه من متولی شد، فقیه من متولی شد، دیگه مسجد بدون متولی نیست، دیگه عنوان نیست، اصلا عنوان دیگه محقق. یعنی مسجد بلا متولی فقیه بیاد تصدی پیدا بکنه. این تعبیریست که مرحوم ناینی هم انشاءالله در بحث ولایت فقیه متعرض میشیم. لذا بحث ولایت فقیه با قول آیون از قبیل صرف الوجوده، یا حالا با قول ما مطلقش بدلی. صرف الوجود یک حقیقتیست که دارای فرد واحدیه، فرد دوم دیگه نداره، به خلاف وجود ساری، داره افراد متکثریه. اگر گفت قلد المجتهد، این از قبیل صرف الوجوده. اگر گفت ولایت مثلا فرج اوفیه ها دارابات احادیثنا، از قبیل صرف الوجوده. چون اگر به فقیه مراجعه شد و تصدی پیدا کرد، تصدی هم میخواد خودش، حالا مراجعه کافی به فقیه کافی نیست، و تصدی پیدا کرد و مردم هم قبول کردن، این دیگه جامعه نیست که بدون متولی باشه، بدون ولی باشه، دیگه معنا نداره. مشتهد این که میگن اگه مشتهد متعدد شدن پس همه ولایت دارن، این اصلا باطل، این تصور. چون ولایت طبیعتا صرف الوجوده، صرف الوجود وجود دوم نداره، وجود سوم نداره. ولایت طبیعتش اینه. مثلا اگه بچه‌ای است که پدر نداره،
خب تشخیصش
استاد تشخیصش عرفیه دیگه، یک بعض جاش صعبه، برای همه چیز صعبه.
نه بفرمایید، بخوایم
اینکه تمام عنوانش واضحه دیگه، میگه مسجد که معطل مونده، کسی متولی نیست، برو فقیه بار اونجا متصدی بشه. حالا یک فقیه رفت متصدی شد، فقیه دوم برای چی بیاد دیگه؟ قلد المجتهد چرا؟ به خاطر رجوع جاهل به عالم. شما از یک عالمی تقلید کردین، دیگه الان شما جاهل نیستین. بلیزا من عرض کردم، خوب دقت کنین، عده از مواردی که درش کلمه علم آمده احتمالا شامل علم تقلیدی هم بشه. این هم یه نکته ایست به قول ایشون میاد سر. اینی که مرحوم صدوق میگه سمعت المشایخ مذاکرتن در قوم، که مثلا مذاکرت العلم در لیلت القدر خوبه، شاید علم تقلیدی رو هم شامل بشه. مثلا این مقلد بگه آقا مشهد من نظرش اینه، بگه نیست رساله بیارم بحث بکنم برس، همین کار تقلیده، لکن مذاکره علمه، علم تقلیدی. این هم بشه. حتی عرض کردیم مرحوم صاحب جواهر قدس الله نفسه قائل بود فند الله رجل یعلم شیئا من قضاء انا، این یعلم رو به علم تقلیدی هم زده، هم مرحوم محقق قمی صاحب قوانین عقیدشین هم صاحب جواهر. ولی اصلا میگن مقلد هم میتونه قاضی بشه، مهم اینه یعلم شیئا، یعلم شامل علم تقلیدی هم میشه. دلیل باید بیاد که یعلم یعنی انشتهاده، اونم علم دیگه، بالاخره احکام رو میدونه. اینی که احکام رو میدونه، شوخی میکنن که اون پادشاه وقت در ایران گفته بود که این صاحب جواهر درسش مثل دکان رنگرزی، هر کسی در درسش بیره مشتهد میشه. مثل دکان رنگرزی، هر لباسی مردن رنگ. به این کلام به صاحب جواهر گفت من نگفتم درس من دکان رنگرزی، من گفتم کسی درس من شناختمش طلبه هست، اجازه میدم قضاوت رو، چون در قضاوت تقلید هم کافیه، هم که بفهم میفهمه
کلام ولی مقلد ولایت که نداره، قاضی با ولی باشه، این که مقلده ولایتش تو
صاحب علم داره دیگه. خب من تقلیدن باشه، ایشو گفت من نگفتم درس من دکان رنگرزیه، من گفتم که لازم نیست در قاضی مجتهد باشه، وقتی آمد دیدم میفهمه، میتونه حتی ان تقلیدن تقلیدش درست باشه و انجام بده، علم مسائل درک بکنه، میتونه قاضی بشه، نه اینکه این مجتهده مقلده، اما میتونه قاضی، چون فتوای من اینه که مقلد میتونه قاضی بشه. دقت فرمودید؟ این یک مطلبی است، یک نکته است که بعضی از وقت در اونجا آقایان میگن چون علم مقوله به تشکیکه، اگر ما بودیم حتی بهترین درجه علم در غیر حضرت حق تعالی، درجه علم درجه علم انبیا و اولیاست، مثلا ائمه علیهم، که اینجا مراد نیست. پس چون مقوله به تشکیکه، اون درجه بالای علم که واقعا علمه، علم تقلیدی متزلزله. درسته علم الان داره، مقلدش هم اینو گفته، این مقلد تا مردی که دیگه آمد باز عوض میشه. علم یعلم و شیئا من قضاء انا، ظاهرش اینه که باید یک علمی باشه متزلزل نباشه. علم تقلیدی حالت تزلزل داره، اون علم اجتهادی است که حالت تزلزل نداره. هرچی باش مناقشه کنم مطلبش قبول مقابل قبول دقت میکنین. این بحثی که هست اینه، مرحوم محقق قمی و مرحوم صاحب جواهر قائل بودن که نه مقلدم باشه تقلیدش درست باشه میتونم قاضی باشه. یعلما خصوص علم اجتهادی نیست، علم تقلیدی هم شامل میشه. عرض کردیم جمله از روایاتی که درش علم هست بعید نیست که انصافا شامل علم تقلیدی بشه، اما جمله ای نه، باید علمی باشه که ثابت باشه، که اصطلاحا هم بشه علم اجتهادی. علی حالن مرحوم شیخ قدس الله نفسه تمسک به اطلاقات میکنه، مراد شیخ از اطلاقات در اینجا اطلاق تصدیقی ها، مدلول تصدیقی، یعنی روایاتی که وارد شده در مقام بیان هم هستن، چون مثلا احل الله البیع که بهش تمسک به اطلاقش بکنیم میگیم شامل بیع بلاغت فارسی هم میشه، مثلا ممکنه بگیم ما همچین اطلاقی نداره، اصلا ناظر به این نیست، به چه زبان باشه به چه لغت باشه اصلا ناظر نیست، تو مقام بیان نیست. این اصطلاحا میگن اطلاقش مشکل داره، به این جهت مورد از اطلاق اشکال در اطلاق، اما انصافا مجموعه روایاتی که در پدر و جد هست از این جهت اطلاق داره، یعنی مقدمات حکمت در اونها جاری میشه. پس مراد ایشون از اطلاقات اطلاق به مدلول تصدیقیه، یعنی مقدمات حکمت درش جاری میشه، عدالت در شرط نیست، مقاد عدل باشه یا عدل نباشه. مثل روایاتی که میگه اجازه پدر در تزویج بنت باکره به اسم عاقله رشیده تأثیر داره، متوقع به اجازه پدره، میخواد پدر عادل باشه یا عادل نباشه، اونجا هم عدالت شرط نیست. و فهو الاجماع المحکی عن التذکره علا ولایت الفاسق به تزویج. بله، یکی از چیزایی که باز خیلی از مشکلات کاره این، هم فهوا هم اجماع هر دوش مشکل داره. بله، ایشون میگه مرحوم شیخ علامه قدس الله سره در تذکره ادعای اجماع کرده که فاسق در باب تزویج ولایت داره بن اجماع. میگه اگر این اجماع ثابت شد، این در باب مال به طریق اولا خواهد بود، در قصد این فهوای اولویه، مرحوم شیخ هم عرض کردم، شیخ انصاری قدس الله سره شریف، ایشان مکتب کتابخانه خیلی کوچیکی داشته، لذا بیشترین مطالبی که ایشان نقل میکنه علل محکیه، همش محکیه، میگه علل اجمال محکیه. من چه کتاب تذکرم پیش ایشان نبوده، عرض کردم در این رساله نکاح صوم کجاست کتابی که ایشون چاپ شده. مرحوم شیخ میگه من از کتب اخبار فقط استفسار دارم، یعنی خب نه وسائل پیش ایشان بوده، نه تهذیب بوده، نه کافی بوده، خیلی عجیبه، کتابخانه بسیار کوچیک، فقط استفسار، میگه فقط استفسار دارم از کتب اخبار، تصریح میکنه. علی ای حالن علی اجماع المحکی معلوم میشه خود ایشان تذکر نیدن یا نداشتن، که احتمالا نداشتن. این اجماع فهواش اینه، البته میدونیم خب آقایون هم به اجماعش اشکال دارن، در فهواش اشکال دارن. خلافن للمحکی عن الوسیله، وسیله مال ابن حمزه مشهدی است، کتاب قشنگی است، من به نظر من خیلی توجه به کتاب نشده. عرض کردیم به شما اصحاب ما، مخصوصا اصحاب قومی ما که قرن سوم و چهارم، در قرن سوم و چهارم از زمان حضرت رضا اینها، کتب اصحاب ما از کوفه و بغداد و بصره و اینها به طرف قم آمده. البته همه کتب نه، یه شرحی داره که جاش اینجا در بحث فهرستی متعرض شدیم، به قم آمده در قرن سوم، مثل حسین سعید، مثل فرض کنیم مثل علی ابن مهزیار، مثل خود برادرش، کتب دیگری که در قم آمده، مثل کتاب های مرحوم احمد اشعری، اینا کتاب ها رو در قرن سوم آوردن. در قرن چهارم هم آئین قومی ها اینا ها رو تنقیح کردن، تصحیح کردن، بررسی کردن، مقایسه کردن. انصافا این زحمتی که قومی ها در این دو قرن کشیدن خیلی تأثیر گذاره در حدیث ما. اصولا بنده همیشه میگم، چون گاهی اشتباه میشه، حالا تر اینا بحث تفصیل داره، تفصیلش اینجا نیست، ارتکاز حدیثی شیعه در قومه، ارتکاز حدیثی شیعه و مخصوصا در مثل صدوق و استادش ابن الولید، که انصافا ابن الولید در زحمت بسیار زیادی در تحصیل و تعریف کتب کشیده و صدوق هم در روایات، شیخ کلینی هم در روایات، شیخ کلینی اول قرن چهارم، شیخ صدوق آخر قرن. بعد از شیخ صدوق هم متاسفانه در قوم یه چهره ای که اینطور باشه نمیشناسیم الان. اما اون چیزی که در کتاب شیخ طوسی آمده، قرن پنجم در بغداد، اصولا بغداد محل ارتکاز حدیثی شیعه نیست، اشتباه نشه، چون در کتب میگن در کتب اربعه آمده، توجه نشده. دو تا از این کتب در ارتکاز حدیثی شیعه است، یکی کافی، یکی فقیه. فقیه بیشتر، کافی گاهی حجت در نظر گرفته، اما فقیه بیشتر. و مرحوم شیخ طوسی در بغداد تحذیر رو نوشته، بغداد ارتکاز حدیث سنیه نه شیعی، در ارتکاز حدیث سنی حجیت مطرحه نه تلقی، در ارتکاز حدیثی شیعه تلقی خیلی تأثیر گذاره، اما در ارتکاز حدیثی اهل سنت فقیش رو همینطور تلقی اثر نداره، اون چی که اثر داره حجیته. عرض کردم حجیت هم به ایشونا مال عدله، همچه ضابط هم اضافه کردن به خاطر آیه 90، یعنی نا معتقدن اهل سنت که شارع مقدس تعبدن گفته به ما اگر عادل چیزی گفت، عادل ضابط، این رو باید قبول بکنیم. همچه بعدها در قرن سوم دو تا قید هم اضافه کردن، تعریف حدیث صحیح پیش اهل سنت اینه، ما یرویه عدل ضابط ان مثلهی الى آخر الاسناد من غیر شذوذ ولا علت، این دو قید هم اضافه کردن. این تعریف حدیث صحیحه که بخاری و مسلم و اینها بر این اساس این کتاباشون نوشتن، حدیث صحیح پیش اونا اینه و ادعاشون اینه که اینا ما تعبدن اینا رو باید قبول. این حجیت اسمش حجیته، حجیت پیش اینها اینقدر بالا رفته که بعضی دیگه اصلا قلوب کردن، چون خدا رحمت کنه مرحوم استاد آقای خویی نوشتن کسی قائل نیست که حجیت چیزی رو واقع قرار میده، نمیگن حدیث واقعی، نه اهل سنت قائل هم. ایشون تصور نکردن، در میان اهل سنت داریم. ابن حزم در کتاب الاحکام فی اصول الاحکام، ابن حزم قرن پنجمه، تقریبا معاصر شیخ طوسی و پادش قبل از شیخ 453 در اندلس بوده، مرد خیلی ملایی است، مرد فوق العاده است انسان. ابن حزم قائله که حدیث صحیح که الان معناش کردم، حدیث صحیح مثل آیه قرآن اصلا، لذا آیه مبارکه انا نزلنا الذکر انا له لحافظون شاملش میشه، تصریح داره این عبارت، نه که من استظهار کردم، اصلا تصریح داره که مشمول این آیه مبارکه میشه، انا نزلنا الذکر و انا له لحافظون. حدیث صحیح، حدیث صحیح رو مثل آیه قرآن گرفته. دقت میکنید مرحوم شیخ طوسی، البته معروف علمای سنت این نیست، حتی مثلا علمای سنی ها مثل معتزله منکر حجیتن، سنی ها دو طرف متضاد دارن، مثل ابن مثل معتزله منکر حجیتن، حجیت قبول ندارن تو بغداد. بله بله ابن حسن خیلی خیلی حرف نامربوطیه، انصافا حرف نامربوطیه، انصافا این آیه مبارکه شامل حدیث صحیح بشه، اونم صحیح بخاری با اون احادیثی که داره خیلی عجیبه بود، حالا یا حاله یا صحیح مسلم فرق نمیکنه. بنابراین خوب دقت بفرمایید، این کتاب تهذیب روی حجیت نوشته شده، روی ارتکاز حدیثی سنی، لذا کتاب تهذیب مقدار زیادی احادیثی داره که نه در کافی موجوده نه در فقیه. اصولا این تعارضی رو که الان شما در روایت ببینین ریشیابی بکنین، ریشه تعارض بیشترش به شیخ برمیگرده، یعنی اگر شیخ طوسی نبود شما حدیث معارض خبر نداشتی، اصلا خبر نداشتی حدیث معارض وجود داره، شاید نزدیک 60-70 درصد تعارض ما به شیخ برمیگرده. البته شیخ هم رحمه الله قصد خیلی کار علمی خوبی داشته، حجیت بحث غلطی که نیست، که هدفش این بوده که از حدیث شیعه دفاع کن در بغداد، چون مثلا میگفته مثلا رأی علمای شیعه میگفته نه شما در کتاب حدیثیتون در کتاب ابن محبوب در کتاب مثلا حسین سعید خلافش آمده، شیخ احادیث معارض رو برده حتی المقدور جمع کرده ادیر هم طرح کرده، این کار شیخ در کتاب حتی المقدور به یک نحوی جمع کرده. اصولا مبدع جمع در بین علمای ما مسلک اساسی مرحوم شیخ طوسی است و در میان اهل سنت هم هست، این ابن قتیبه دینوری تعبیر مختلف حدیث داره در باب جمع احادیث مختلفه، این 200 سال قبل از شیخ تقریبا 270 خورده ایشون هم جمع میکنه. کتاب دائم الاسلام یک کتاب دارن ایزاه، اخیراً قسمتش پیدا شده چاپ شده، کتاب ایزاه مفصل بوده، فعلا این قسمت موجوده، این قسمت موجود، اینم مسلک جمعه، این 100 سال قبل از شیخه، 363 اینا شیخ 460، یعنی این مطلب در زید در اسماعیلی ها در سنی ها در شیعه یه مسلکی است که بوده که ما حتی المقدور جمع بکنیم، اگه دو تا حدیث متعارض بودن به یک نحوی اینها رو جمع بکنیم. دقت فرمودید این تصور نش، البته در بین شیعه کسی که خیلی قائل به این مسلک شیخه، البته عده از وجوه جمعی رو که شیخ فرموده هنوزم انجام میدن تا الهی یوم نهاده، عده ایش هم خب بهنده بحث بوده دیگه، بحث اوناش به جای خودش باشه.
شیخ مطلقاً کسی متعرض نشده؟
نه خیلی کم نداریم، نه خلاف هم للمحکی هم. خب من عرض کردم بهتون رسیدیم به اینجا، وقت شیخ مبسوط رو نوشته، مبسوط فقه تفریعیه، یعنی از اون فقهی که در روایات هست خارج شده، خیلی فروع فقهی رو اضافه کرده. عرض کردیم مبسوط متن کتابی که بوده کتاب مال یکی از علمای شافعی بوده که من نشناختمش، ایشون برداشته فروع رو از اونجا آورده جواب رو مذهب شیعه داده، مطالبی است که مثلا در پس مثلا از همون صبح اگر کسی مثلا ریگ رو ببره، آیا اینم مفطر صبح هست یا نه، خوردن نیست، مثلا ریگ خورده نمیشه، مثلا اینا در روایات نبوده، در کتاب مبسوط بوده، شیخ روی مبنای شیعه جواب داده. دقت میکنه، لذا کتاب مبسوط اولین کتاب فقه تفریعی ماست، وسیله یک فهرست مانند برای مبسوطه. این اوانه چون ننوشتم من گفتم عرض کنم چون من باش کار کردم، وسیله، وسیله ابن حمزه، الوسیله رو نیل الفضیله ابتقاء الفضیله چی؟ الوسیله ابن حمزه رحمه الله طوسی مشهدی طوسی، ایشان این وسیله رو که نوشته مثل فهرستوار کلمات مبسوطه و مرتبش هم کرده، مثلا مبسوط نوشته به یجب علیه فی کدا و کدا، ایشون نوشه یجب دالک فی خمس موارد فی ست موارد فی سب... خیلی بچه مرتب کرده. وسیله ابن حمزه امتیاز اساسیش اینه که این کتاب بر اساس مثلا فقه تفریعی است که شیخ طوسی نوشته، اگر آقای بخواد خلاصه از فقه تفریعی شیخ طوسی رو تو وسیله آمده. عرض کردم خود مرحوم شیخ طوسی نهایه داره که این فقه معصوره روایاته، وسیله داره که فقه تفریعیه، محقق قدس الله نفسه عده از فروع فقه تفریعی رو با فقه معصور جمع کرده شرایع شده، بهترین جمع بین فقه معصور و تفریعی کتاب محققه، از همش بهتره. شرایع مرحوم محقق جمع کرده، یه مقدار فقه معصوله. فقه معصول یعنی فقه روایات. حالا من این نکته رو اینجا عرض بکنم، فقه معصول چجور نوشته شد؟ الان شما هم میتونید بنویسید، خیلی راحته، خیلی مشکل نیست. این جمال احادیث خوب الحمدلله در مقابلتون هست، هر بابی که داره احادیثی که به نظر خودتون معتبر علامت بگذارین، احادیث مکررش حذف کنین، سندش حذف کنین، متن رو به هم بچسبین، میشه فقه معصول. مقنع شیخ صدوق اینجوریه. سر این که علمای ما به کتاب رساله مرحوم، اسم کتاب رساله است، فقه پدر صدوق، صدوق پدر و صدوق پسر برگشتن، این دعوزاز نصوص یور جلا فتاوا ابن بابه، پدر و پسر. چرا؟ چون اینا فقه معصور نوشتن، نوشتن مقنع اینجوری بوده. دقیقا این چی شد؟ خیلی آسانه. حالا در اون زمان مشکل بودن، زمان ما خیلی آسان شده. یک باب رو بگیریم، احادیث معتبر رو به هر نحوی که معتبر میدونین روی مبانی مختلف، احادیث معتبرش جدا کنین، مکرراتش حذف کنین، سندش هم حذف کنین، متون رو به هم مناسب بچسبونین، میشه فقه معصول. فقه معصول ما اینه. اسم اینو من گذاشتم عهد انتقال از نصوص به فتاوا، عهد انتقال از روایات به فتاوا. این زیربنای فقه اصلی ماست. از زمان شیخ طوسی فقه تفریع آمد. فقه تفریع فروعی بود که در فقه معصور نبود، اضافات کرد. محقق قدس الله نفسه در شرایع با یک کار لطیفی مقدار زیادی از فروعی که مناسب بود، چون فروع مقصود خیلی زیاده، فروعی که مناسب بود با فقه معصور جمع کرد شرایع الاسلام با نحو ترتیبی فقهی، با لسان فقهی، چون کار صدوق شاید خیلی ترتیب فقهی نداشت، اما نهایه شیخ طوسی داره. پس شیخ طوسی هم فقه معصور داره که نهایه باشه. البته فقه نهایه به این ترتیب نیست که من گفتم، داره یه مقداری عبارات کم و زیاد کرده که مناسب متن فقهی بشه. فقه تفریعی هم داره، وسیله فقه تفریعی شیخ طوسی است، شرایع بین هر دو جمع کرده، به یک نحو بسیار بدیعی هم جمع کرده. ادعی از علما که بعد شرح نوشتن، ادعی از فروع شیخ طوسی رو بردن، ادعی از فروعی که شیخ طوسی نگوزه تدریجا اضافه شد به فقه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.